Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'nu ala a'daihim ecmain. Der bahse az mec'uliyet ya adame مجعولیت صحت و فساد عرض کردیم اقوال مختلفی وجود دارد. تا اینجا چهار قول را ذکر کردیم: قول محقق خراسانی، قول محقق اصفهانی و امام رحمت الله علیه، قول به تفصیل بین عبادات و معاملات، و سرانجام قول محقق نائینی مبنی بر تفصیل بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه. کلام در قول اخیر بود. به تفصیل نظر محقق خراسانی را بیان کردیم. محصل نظر ایشون این است که به طور کلی در موارد امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی صحت مجعول نیست و اساساً قابلیت جعل نداره، بلکه یک امر واقعی است. حالا در بعضی تقریرات ایشون آمده که صحت در واقع انتزاع میشه از یک امر واقعی، اما در موارد امر ظاهری چه قبل از انکشاف خلاف و چه بعد از انکشاف خلاف، این امری مجعوله و به این معنا که قابلیت جعل داره و شارع است که میتواند اون را صحیح قرار بده یا فاسد. خب بخشی از کلام ایشون محل اشکاله، چون در اون دو موردی که قائل به عدم امکان جعل شدند ما با ایشون مشکلی نداریم در اصل مسئله، هرچند نحوه بیان ممکنه متفاوت باشه با اونچه که ما عرض کردیم، اما اصل این ادعا که در موارد امر واقعی اولی و امر واقعی ثانوی مسئله صحت و فساد قابل جعل نیست، این مشکلی نداره. اما نسبت به بخش دوم، یعنی این که فرمودند در موارد امر ظاهری صحت و فساد مجعوله، این عرض به حضور شما محل بحثه. دو تا اشکال ما به محقق نائینی داریم. دقت بفرمایید، ایشون فرمود در اوامر ظاهریه صحت مجعوله و ما در واقع از راه اماره یا اصل باید بفهمیم که می توان به عمل اکتفا کرد یا نه. مثلا اصلی قائم بشه بر این که عملی که بر اساس امر ظاهری اتیان شده این کافی کفایت میکنه، دیگه لازم نیست دوباره انجام بشه. وقت ایشون این رو برگردوند به مسئله تعبد به انطباق واقع بر معتیه به، یعنی گفت اگر اصل یا اماره ای قائم بشه که در مورد این مأمورون به ظاهری شما به همین عمل اکتفا بکنید، این در واقع یعنی ما را متعبد کرده به انطباق بر واقع. معناش اینه که شما متعبد بشید و بپذیرید و بنا را بر این بگذارید که این مأمورون به با واقع منطبقه. این محل اشکاله. چرا؟ برای اینکه ببینید انطباق واقع عرض کردیم این نمیتونه از مجعولات شرعیه باشه. این که آیا واقع و معتیون به با هم منطبقن، این که این معتیون به با اون مأمورون به واقعی مطابقت دارند یا نه، این اساساً از حوزه جعل شارع خارجه. حالا به هر نحوی میخواد باشه، چه قبل از انکشاف خلاف چه بعد از انکشاف خلاف، یعنی چه ایشون فرموده ما رو شارع در این موارد متعبد میکنه به انطباق واقع. خود ایشون در مورد مأمورون به امر واقعی اولی و مأمورون به امر واقعی ثانوی فرمود این قابل جعل نیست، چون برای صحت و فساد ملاک ذکر کرد. ملاکی که ایشون برای صحت و فساد ذکر کرد مسئله انطباق معتیون به با مأمورون به بود. فرمود انطباق یه امریست که ربطی به جعل نداره. خب اگر انطباق مأمورون به با واقع با معتیون به یه امریست که ید جعل شارع به اون نمیرسه، وقت چطور ممکنه شارع ما را متعبد به انطباق بکند؟ این در واقع میشه دوگانه برخورد کردن، که شما یک جا انطباق را بگید قابل جعل نیست و در این مورد ادعا کنید شارع ما را متعبد به انطباق کرده. بالاخره اگر تعبد به انطباق امکان داشته باشد، خب در همون دو مورد هم چرا شما قابلیتش را انکار کردید؟ لذا این یه اشکالی است که در این مورد به ایشون وارده. اگر هم عرض به حضور شما منظور تعبد به موضوع یک اثر شرعی باشد، این هم لازمش این نیست که ما این رو از مجعولات بدانیم. به عبارت دیگر بین مجعول بودن و تعبد به موضوع برای یک اثر شرعی ملازمه ای وجود نداره. پس اساساً این که ایشون مسئله صحت در اوامر ظاهریه را بازگرداند به تعبد به انطباق مأمورون به با معتیون به، این حرفی است که از اساس سست و ضعیف به نظر میرسه. اشکال دوم مطلبی است که در قسمت اخیر سخنانشون فرمودند. ایشون فرمود صحت ظاهری بین حکم واقعی و حکم ظاهری است، یعنی این وسط بین حکم ظاهری و حکم واقعی ثانوی است. خب برای این منظور هم فرمود دلیل این که میگیم این وسط بین حکم واقعی و ظاهری است این است که از طرفی شک داریم در موضوع، پس شبیه به حکم ظاهری است. از طرفی هم فرمود ما به هر حال این موضوعی است که من تعبیر ایشون رو بله بیارم خدمتتون. بله احسن. از این جهت که بالاخره باعث فراغ ذمه مکلف میشه، شبیه حکم واقعی حالا ثانوی است. لذا فرمود این وسط بین حکم واقعی و ظاهری است. خب اینم سخنی است که لا محصل له، این هیچ محصلی نداره این حرف، چون بالاخره وقتی شما میگید صحت ظاهری و ادعا میکنید این وسط بین حکم ظاهری و واقعی ثانوی است، اگر مقصود صحتی است که توسط شارع جعل شده، خب این در واقع یه حکم واقعی است که موضوعش اتیان به عمل ظاهری است. به این نمیگن حکم ظاهری. اگر صحت توسط شارع در این موارد جعل شده باشه این میشه حکم واقعی، چون خود شارع این صحت را جعل کرده، منتها موضوعش اتیان به عمل ظاهری است. میگه اگر این کار را انجام دادی کار تو صحیح هست، پس صحت میشه یه حکم واقعی دیگه. این که ما بگیم این حکم ظاهری است این قابل قبول نیست. شاهدش هم اینه، این که میگیم یه حکم واقعی است شاهدش اینه که خود ایشون فرمود حتی بعد از انکشاف خلاف هم این ثابته، یعنی حتی اگر خلافش هم منکشف بشه ما میگیم این صحیحه، پس این معلوم شه یه حکم ظاهری نیست. اگر مقصود از صحت ظاهریه یک حکم ظاهری است که برای عمل ثابت شده به این دلیل که ما نمیدانیم واقع را، خب اینجا معلوم میشه موضوع این حکم شکه و چنانچه انکشاف خلاف بشه این حکم کنار میره و از بین میره، باید رفت سراغ واقع. پس این که ما این رو عرض به حضور شما یه حکم واقعی بدانیم معنا نداره. پس صحت ظاهری را به عنوان یک امر وسط بین حکم واقعی و ظاهری قرار دادن، این ظاهرش این است که قابل قبول نیست، چون یا باید حکم واقعی باشه یا حکم ظاهری. اگر صحت مجعول مقصود باشد، این حکم واقعی است. اگر مقصود اینه که این یه حکمی است که برای این عمل ثابت شده، پس این حکم ظاهری است، از این دو حال خارج نیست. اصلا این وسط بین ظاهری و واقعی قرار دادن به نظر میرسه سخن ناسوابی است. خب با توجه به مطالبی که تا اینجا گفته شد، معلوم شد که مسئله صحت و فساد حق اینه، حق این است که صحت و فساد مجعول نیستند، قابلیت جعل در اونها نیست، بلکه اینها اموری هستند که واقعی محسوب می شوند و حاکم به اونها عقله. هذا تمام الكلام فی الامر الثامن، امر هشتم، که البته طبق ترتیب کفایه میشه امر ششم. امر نهم یا امر هفتم بنابر ترتیب کفایه درباره اصل در مسئله است. یعنی میخوام ببینیم آیا میتونیم اصلی در مسئله تأسیس کنیم. تأسیس اصل در واقع برای این است که اگر ما نتوانیم دلیلی پیدا کنیم که برای ما روشن کنه که نهی از شیء مقتضی فساد هست یا نه، اونگاه با مراجعه به این اصل بتوانیم تشخیص بدیم و بفهمیم که امر به شیء مقتضی نهی از که نهی از شیء مقتضی یا کاشف از فساد هست یا خیر. عنایت بفرمایید. پس غرض در این امر تأسیس یک اصل که چنانچه ما دستمون از دلیل کوتاه شد و مردد ماندیم که آیا نهی کاشف از فساد هست یا نه، اگر دیدیم نهی به یه عبادتی خورده، بالاخره این کشف از فساد اون میکنه یا نه. اگر ببینیم نهی به یه معاملهی خورده، این معناش اینه که این معامله فاسده یا نه، بالاخره اصل چه اقتضایی داره. ما اینجا ابتدا نظر محقق خراسانی رو ذکر میکنیم و بعد انشاءالله درباره مسئله بحث خواهیم کرد. آیا آخوند در واقع مسئله رو تارتن از زاویه اصول مورد بررسی قرار میدن، به این معنا که ما اگر به عنوان یک مسئله اصولی بخوایم به این نگاه بکنیم، یعنی به عنوان یک کبرای کلی فارغ از یه مورد خاص، و اخرى از نظر فقهی، اینکه حالا اگر در فقه نهی صورت بگیرد از یه عبادت یا معامله‌ای اصل چه اقتضایی داره، اقتضای فساد داره یا نداره. اون وقت در مورد فرع فقهی هم تارتن در مورد معامله این بحث رو مطرح میکنن و اخرا در عبادت. پس کأنه در سه موضع تأسیس اصل رو ایشون پیگیری میکنه. از نظر مسئله اصولی میفرماید ما اصلی که از اون بتوانیم دلالت یا کاشفیت نهی بر فساد را استفاده کنیم نداریم. میگه یعنی اگر ما حالا در اصول نتوانیم دلیلی پیدا کنیم و شک داشته باشیم در صحت و فساد، اصلی نداریم که بهش تمسک کنیم، بگیم حالا اصل اقتضای فساد داره یا مثلا اقتضای صحت. این از دید اصولی. اما در مسئله فقهی اگر ما شک بکنیم که آیا اصلی وجود داره که ما با مراجعه به اون اصل بتوانیم تکلیف رو روشن کنیم، و دلیلی اگر پیدا نکردیم، مثلا یه معامله‌ای مورد نهی قرار گرفت، اصلی وجود داره که ما رو راهنمایی کنه و مرجع ما باشه در هنگام شک یا نه؟ خب ایشون بحث رو در دو قسمت معامله و عبادت دنبال میکنن. در مورد معاملات میفرماید اگر یه معامله‌ای در فقه منهیون عنه واقع شد و ما نفهمیدیم و به دست نیاوردیم که آیا این صحیحه یا فاسد، اینجا تارتن عموم و اطلاقی در اون مسئله وجود دارد و اخرا عموم و اطلاقی وجود نداره. اگر عموم یا اطلاقی وجود داشته باشد، در این موارد به اون تمسک میکنیم. عموم مثل اوفو بالعقود، اطلاق مثل احل الله البیع، اینا عمومات و اطلاقات باب معاملاتن. فرض کنید یه معامله‌ای مورد نهی هم واقع شده، ما هم شک داریم، واقعا نمیدونیم حالا که این نهی بهش تعلق گرفته این دلالت بر فسادش میکنه یا نه، کاشف از فساد اون هست یا نه. میگن اینجا در درجه اول به عمومات و اطلاقات در باب معاملات باید رجوع کرد. خب اوفو بالعقود اقتضای صحت داره، احل الله البیع اطلاقش اقتضای صحت داره. ما به استناد این عموم و اطلاق می توانیم حکم به صحت معامله مشکوک و صحه بکنیم. نتیجهش این میشه این معامله تمامه، این معامله صحیحه. اما اگر عموم یا اطلاقی وجود نداشته باشه، اصل در باب معاملات در فقه فساده. یعنی ما نگاه میکنیم میگیم این مثلا بیع فضولی قبل از آنی که واقع شود هیچ ملکیت و نقل و انتقالی وجود نداشت، قبل از این که زید بیاد بره مال عمرو رو بفروشه، خب معلومه زید مالک عمرو نبود. الان یه معامله ای کرده به صورت فضولی بدون اینکه او اجازه بکنه. حالا اصل رو داریم میگیم، بدون اطلاع او مال دیگری را فضولتن فروخته. خب حالا ما اینجا شک داریم آیا این معامله صحیحه، به این معنا که با این بیع فضولی نقل و انتقال حاصل شده و این مال از ملک امر منتقل به ملک زید شده یا نه. استصحاب عدم تحقق نقل و انتقال جاری می شود. پس اون اصلی که در صورت شک در یک معامله ای به اون مراجعه می کنیم، استصحاب عدم ترتب اثر اون معامله است. یا مثلا در مورد یک زوجیت فرض بفرمایید که عقد نکاح واقع شده، ما شک میکنیم این عقد نکاح صحیحه یا نه. اصل چیه؟ فساده. با همین تقریبی که گفتیم منظور از این اصل چیه؟ استصحابه. این در صورتی که معامله به اصطلاح معامله دارای یک عموم و اطلاقی که به اون رجوع بکنیم نباشه. پس اینجا اصل اقتضای فساد داره. بله. نه نه، ببینید فرض اینه که از اون حیث که مورد نظر ماست اطلاق ندارد، مثلا در مقام بیان نبوده. دقت فرمودید؟ نه، اینو مثال ما میزنیم. بله. نه خب همه جا اینجور نیست. عرض میکنم این ممکن است یک فرضی یا فردی باشد که اساساً مشمول اون عنوان عام نباشه، یا از اون حیثی که محل شبهه و شکه در مقام بیان نباشه. حالا این فرمایش مرحوم آقای آخونده، بحث ما حالا اینجا زیاد داریم. اما اگر اون چیزی که به اصطلاح محل شک است عبادت باشه و ما شک داشته باشیم که این نهی که متعلق به این عبادت شده این مقتضی فساد و کاشف از اون هست یا نه، خب در باب عبادات ایشون می‌فرماید ما چیزی نداریم، عموم و اطلاقی نداریم که به اون رجوع بکنیم و بر اساس اون حکم به صحت یا فساد بکنیم. حالا که عموم و اطلاقی نیست، پس باید به اصالت الفساد رجوع بکنیم. اینجا هم اصل فساده. چرا؟ این اصل غیر از اون اصلی است که در معاملات بهش استناد شد. اصل در باب معاملات همون استصحاب عدم ترتب اثره. این اصل در واقع منظور اینه که در واقع ما شک داریم آیا این عبادت امر دارد یا ندارد، آیا امر فعلی یا حداقل ملاک امر در اون وجود داره یا نداره. منظور از ملاک امر چیه؟ مقربیت، محبوبیت. خب اگر ما شک داریم به عبادتی نهی تعلق گرفته یا نه، یعنی در واقع شک داریم این عبادت مبغوض هست یا نیست. پس نهی، تعلق نهی به چیزی در واقع به معنای مبغوضیت اونه. اگر امر داشته باشه یعنی محبوبه، اگر امر داشته باشه یعنی مقربه. یه جایی هم ممکنه امر نداشته باشه اما ملاکش یعنی مقربیت و محبوبیت وجود داشته باشه. خب حالا ما در مورد عبادت اگر امر داشته باشیم معلومه اون صحیحه، اگرم امر نباشه حداقل ملاکش باید موجود باشه. حالا اگر ما شک بکنیم که این عبادت که نهی به اون تعلق گرفته آیا صحیح یا فاسده، با توجه به این که اصل اینه که این عبادت امر نداره، اصل اینه که این ملاک درش موجود نیست، پس اقتضای فساد میکنه. پس در مورد عبادات هم اگر ما شک بکنیم که آیا اصل شک بکنیم آیا نهی در این عبادت موجب فساد یا نه، اصل اقتضای فساد داره. اون وقت ممکنه سوال پیش بیاد که چرا در باب عبادات برخلاف معاملات ایشون سخن از رجوع به عموم یا اطلاق نکرد، یک سره به سراغ اصل رفت. خب اینو پاسخشو ما عرض کردیم. پاسخش این است که ما واقعش اینه که در باب عبادات یک عموم یا اطلاقی که بتوانیم از اون به عنوان مرجع در مواقع شک استفاده بکنیم وجود نداره. پس اگر ما شک کردیم باید حکم به فساد بکنیم، اصل درش فساده. این محصل فرمایش محقق خراسانی است که در چند جمله کوتاه بیان کردن. خب حالا نتیجه ایشون بالاخره چی گفتن؟ گفتن ما در از حیث اصول و از نظر مسئله اصولی به عنوان کبرای کلی اصلی نداریم، چه در باب معاملات چه در عبادات. اما از نظر فقهی چنانچه منهی عن معامله باشه، اگر عموم و اطلاقی باشد رجوع به اون عموم و اطلاق میکنیم، اگر عموم و اطلاقی نباشه اصل فساده، و منظور از این اصل هم استصحاب عدم ترتب اثر است. در باب عبادات هم اصل مقتضی فساد و اینجا ما اساساً عموم و اطلاقی نداریم بهش رجوع بکنیم و منظور از این که اصل مقتضی فساده یعنی اصل فساده این است که وقتی عبادتی منهی عن باشه ما شک داریم امر داره یا نداره، شک داریم مقربیت و محبوبیت هست یا نه، به عبارت دیگه ملاک امر درش موجوده یا نه، که عرض کردیم اینجا این مسئله برای ما روشن نیست و چون اصلم اینه که ملاک امر و خود امر نباشه اقتضای یا ازش فساد استفاده میشه. خب حالا این عرض به حضور شما نیازمند بحثه، ما باید بحث بکنیم که عرض به حضور شما آیا میتوانیم در اصول یا در فقه به عبارت دیگه از مسئله از نظر مسئله اصولی از نظر مسئله فقهی این رو بپذیریم یا نه. تقریبا در همین چارچوبی که محقق خراسانی طراحی کردند و البته با اضافه کردن یک وجه و زاویه دیگر ما انشاءالله مسئله رو بررسی میکنیم و اون این که این رو تارتن از حیث دلالت لفظی مورد ملاحظه قرار میدیم و اخرا از حیث ملازمه عقلی، اینا با هم فرق میکنه. عنایت فرمودید؟ پس جهاتی که در بررسی باید مورد توجه قرار بگیره یکی جهت اصولی بودن یا فقهی بودنه، دوم عبادی بودن یا معاملی بودنه، سوم لفظی بودن یا عقلی بودنه. با ملاحظه این جهات خب فروز و شقوقی در مسئله پدید میاد که انشاءالله ما باید اصل را در هر یک از این فروز و شقوق مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله ببینیم نتیجه چه میشه. الحمدلله رب العالمین.